هزاران سال لازم بود از زندگی انسان روی کره زمین بگذرد تا او بتواند رویای سفر به کره ماه را به واقعیت تبدیل کند. این فضانوردان تنها انسان‌هایی هستند که توانستند روی خاک ماه قدم بگذارند و قلمروی تمدن انسان را تا نزدیکترین همسایه زمین در این فضای بیکرانه و پرستاره گسترش دهند. ساکنان زمین از هزاران سال پیش دریافته بودند که ماه فقط چراغ روشن شب‌های تاریکشان نیست، بلکه تأثیرات شگرفی بر زندگی موجودات روی زمین دارد. یکی از این تأثیرات جذر و مد دریاها و اقیانوس هاست که به خاطر جاذبه ماه و مرتبط با تغییرات منظم آن است و زندگی ساحل نشینان و بسیاری از جانداران خشکی و دریا را تحت تأثیر قرار می‌دهد و همین دلایل است که بشر از زمان‌های قدیم ماه و تغییرات آن را مورد توجه دقیق داشته است. کره ماه هیچ جوی ندارد و در برابر اجرام سرگردان فضا بی‌دفاع است و هرچند که همیشه روی زیبا را به قرص ماه تشبیه می‌کنند، اما واقعیت این است که سطح ماه در اثر اصابت این اجرام پرفراز و نشیب و آبله‌گون است.
شما اگر یه چراغ رو در نظر بگیرین، یه جسمی رو بین چشم شما و چراغ قرار بدین، مثلا یه توپ، شما اگر نگاه کنین اینو چی میبینین؟ اینو تاریک میبینین. بنابراین اگر اینو حرکتش بدین به دور چشمتون، چشم شما به عنوان مرکز یه دایره باشه، اینو حرکت بدین بیارین، به محضی که شما یه مقدار از اون حالت خطی این سه تا جسم این وسطی یک کم بیاد یا ماه بیاد به این ور، کم کم شما می‌بینین از این لبه‌های این نور می‌خوره و به چشم شما میرسه. به عبارت دیگه شما جسمی رو نخواهید دید مگر اینکه از اون جسم نور به چشم شما برسه. و این در حالتی هست که شما اون چراغ یا خورشید کاملا پشت اون جسم نباشه و یک کم از اون حالت خطی که در یک خط قرار دارن ماه یک کم شروع کنه به این ور اومدن و شروع میشه به افزایش قسمت روشن ماه. وقتی این افزایش در شروع باشه و از صفر شروع بشه، یک هلال بسیار نازکی رو شما خواهید دید و قاعدتاً باید 180 درجه روشن ببینین، اینو نصف از این ببینین، که معمولاً به خاطر عوارضی که مثل کوههای لبه ماه و نوری که این میتابونه معمولاً شما کمتر از 180 درجه میبینین.
شاید مردم فکر کنن ما وقتی صحبت از زمان مقارنه میکنیم، یعنی میگیم ماه نو شد، یعنی واقعاً هلال دیده میشه. نه، اول ببینیم این زمان مقارنه چی هست. زمان مقارنه اینطور تعریف میشه: لحظه ای که مدار ماه میاد تلاقی خودشو با صفحه مدار زمین و خورشید برقرار میکنه، به لحظه ای که ماه میرسه به این صفحه شامل زمین و خورشید به اون لحظه میگن لحظه مقارنه. ولی به معنای این که ماه نو میشه و هلال ماه دیده میشه نیست. در هر 12 ماه قمری دوبارش دقیقا از جلوی خورشید رد میشه ماه که منجر به کسوف خواهد شد، حداقل دوبار، و در بقیه ماه ها ماه از بالا یا پایین خورشید رد خواهد شد. رفته به رفته ماه از این صفحه دور میشه و از لحظه مقارنه دور میشه و در مدار خودش حرکت میکنه. به اصطلاح نجومی میگیم جدایی زاویه زیاد میشه، یعنی زاویه‌ای که بین امتداد زمین و خورشید هست و امتداد زمین و ماه هست، این زاویه تغییر میکنه و زیاد میشه کم کم.
ماه به دور زمین میچرخد و همراه با گردش زمین به دور خورشید، ترکیبات مختلفی از جای زمین و ماه و خورشید به وجود میآید و اشکال گوناگون ماه که در آسمان شب زمین پیدا می شود به دلیل همین چرخش هاست. در واقع شکل‌گیری هلال‌های ماه در آسمان بعد از زمانی شروع می شود که ماه درست بین زمین و خورشید قرار می گیرد. از چند ساعت بعد از مقارنه ماه و خورشید، ماه به صورت هلال بسیار باریک در افق غربی آسمان و به فاصله کمی بالاتر از خورشید قابل مشاهده است. این هلال طی شب‌های بعدی بزرگ و بزرگتر می‌شود تا به شکل قرص کاملی در شب 14 در می‌آید و پس از آن دوباره کم کم به شکل هلال‌های باریک و باریک‌تر در آمده و در آخر این دوره یک ماهه دیگر در آسمان دیده نمی‌شود. این فاصله که یک ماه قمری محسوب می شود بین 29 تا 30 روز طول می کشد.
تفاوت عمده‌ای بین ماه‌های شمسی و ماه‌های قمری وجود دارد. در ماه‌های شمسی ملاک خورشید است. مدت زمان چرخش یک دور زمین به دور خورشید حدوداً 365 روز طول می کشد. این 365 روز بر اساس ماه‌های سال شمسی تقسیم بندی میشه و ما ماه 30 روزه و ماه 31 روزه رو تقسیم بندی میکنیم. اما در مورد ماه‌های قمری این بحث متفاوته، چون ملاک اونجا دیگه خورشید نیست، ملاک چرخش ماه به دور زمین هست.
تقویم شمسی 6 ماه اول سال 31 روز هست، 6 ماه دوم سال 5 ماهش 30 روز هست و ماه آخر 29 روز که هر 4 سال یا 5 سال به صورت کبیسه 30 روزه در میاد و تقویم بسیار دقیق هستش که برای ادارات، برای کارهای روز برای ما به درد بخوره. اما تقویم قمری متغیره، یعنی سال 10 روز تا 11 روز این کار میکنه، با تقویم هجری فاصله میگیره.
تقویم قمری هم منحصر به اسلام نیست، به دلیل اینکه در جاهلیت قبل از اسلام هم ماهای قمری وجود داشته و حتی همین اسمهای ماها هم مال قبل از اسلامه و چهار ماهی که ماه حرامه حتی بین مشرکین و قبل از ظهور اسلام وجود داشته و تقریبا یک راه آسان برای محاسبه روزگاره. یسالونک عن الاهله، خداوند متعال در قرآن میفرماید که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، یسالونک عن الاهله قل هی مواقیت للناس والحج، بهترین میقات یعنی نشانه تعیین وقت همین هلال هاست که هم در جاهلیت وجود داشته محاسبه سال و ماه بر اساس سال و ماه قمری و هم در غیر از شبه جزیره عربستان در چین و بعضی از جاهای دیگه ملاک محاسبه ماهای قمری بوده. حتی قوم یهود هم ماهاشون ماهای قمریه بوده. الان بچه اساسیس کاری نداریم، قبل از اسلام ملاک محاسبه ماهشون ماه قمری بوده و ماه قمری ماه تکوینی حقیقی است، یعنی بر اساس یه سلسله اتفاقات در تکوین، اعتباری نیست، برخلاف ماه شمسی که اعتباری قراردادی، یعنی شما میتونید بگید مثلا فروردین 30 روز یا 31 روز به جای لطمه نمیخوره، بر اساس یه سلسله محاسبات و قرارداده، برخلاف ماه قمری که اینجوری که خودمون تصمیم بگیریم مثلا محرم 30 روز باشه، ما رمضان 29، نمیشه، بر اساس تکوینه.
تقویم قمری که بر اساس گردش ماه به دور زمین و شکل هلال‌های ماه محاسبه می‌شود، از هزاران سال پیش توسط بابلیان مورد استفاده قرار می‌گرفته و تصاویری که از نقشه‌های سطح ماه در دوره‌های گوناگون تهیه شده نشان می‌دهد روز شماری قمری در همه تمدن‌های بشری از دیرباز تا کنون مورد توجه دانشمندان و منجمان بوده است. و شاید اشتباه نباشد که بگوییم ماه اولین جرم آسمانی است که توجه جستجوگران پهنای آسمان شب را به خود جلب کرده است.
در ارتباط با رؤیت هلال در سطح دنیا در حقیقت میشه یک تقسیم بندی خیلی کلان کرد که با چه هدف و انگیزه رؤیت هلال داره انجام میشه. اولا رؤیت هلال فقط مختص کشورهای اسلامی نیست، کشورهای دیگه و افرادی که دینشون دین اسلام هم نیست به موضوع رؤیت هلال علاقمند هستند و دارن کار میکنن. این تقسیم بندی کلان میشه گفت افرادی که با نیت و هدف عبادی و مذهبی دارن به موضوع رؤیت هلال میپردازن، اینا در یک گروه قرار میگیرن، و گروه دوم افرادی هستن که صرفاً به مباحث نجومی و علمی رؤیت هلال توجه میکنن. در بیشتر کشورهای اسلامی میشه گفت قریب به اتفاقشون به استثنای ایران فقط به موضوع مذهبی رؤیت هلال توجه میشه. در کشورهای غربی مثل آلمان، مثل امریکا به خصوص، به موضوع علمیش داره توجه میشه. ایران تنها کشوری رو میتونیم ازش یاد بکنیم که تنها کشوریه که هم به رؤیت هلال هم جنبه علمیش داره نگاه میکنه و هم جنبه مذهبیش. جنبه مذهبیش خب مربوط به اعمال عبادی میشه، شروع ماه رمضان، شروع ماه شوال و عید فطر، اعمال حج، اول ذی‌الحجه و بقیه ماها که مرتب دارن دوستان ما دارن رصد میکنن.
صلى على محمد وعلى محمد وعلى الجلوس. هذا الهلال هلال شهر شعبان بعد 25 دقيقة من غروب الشمس. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى الجلوس.
با پدیدار شدن هلال ماه در آسمان، ماه قمری آغاز می شود. اما این هلال بسیار باریک و گریزپاست و دیدن آن به عوامل بسیاری وابسته است. این مسائل در کنار سایر شرایط برای دیدن هلال اول ماه موجب شده تا بین علاقمندان علم رؤیت هلال رقابت و رکوردگیری پارامترهای مختلف آن صورت گیرد.
موضوع دیگری که مطرح است اینه که ما بتونیم پارامترهای مربوط به هلال رو رکوردگیری بکنیم. کاری که الان سالهای گذشته امریکایی‌ها شروع کردن، ولی الان میداندار اصلی تو این زمینه رصدگران ایرانی هستن.
مجله اسکای تلسکوپ مجله مادر هست، منبع هست و تمام دنیا این مجله را قبول دارن. همه ماه چاپ میکنه، منتها یک ماه در سال، ماه فوریه رو اختصاص میده به رؤیت هلال ما و یه جدولی رو چاپ میکنه. از سال 2002 که من توانستم جوانترین هلال ما رو با سن 11 ساعت و 40 دقیقه ببینم، دیگه یه تعداد زیادی از امریکایی‌ها از رده خارج شدن و یه تعدادی از هموطنان خودمون وارد عرصه کارزار شدن. البته اونا هم به رقابت‌های خودشون ادامه میدن، ولی طبق محاسباتی که انجام شده بعید میدونم که تا 20 سال آینده کسی بتونه این رکورد بشکنه. رکورد جدایی زاویه باز متعلق به ایرانی ها هستش، کمترین ارتفاع باز متعلق به ایرانی ها هست.
مشکلی که در خصوص رؤیت هلال وجود داره در واقع این نیستش که ما نمیدونیم هلال کجاست. ما به دقت خیلی خوبی میتونیم محل هلال رو تعیین بکنیم. نرم افزارهایی وجود دارن که موقعیت هلال رو، اینکه هلال در کجای آسمان هست، چه سمتی داره، چه ارتفاعی داره، با دقت‌های بسیار بسیار بالا در اختیار ما میگذارن. بنابراین ما این مشکل رو نداریم که هلال کجای آسمانه. مشکل این است که آیا هلال اصولا قابل رؤیت هست یا نه.
شاید خیلی‌ها براشون سوال باشه که اهل نجوم یا منجمین چه جوری پیش بینی میکنن رؤیت پذیری هلال رو. روشی که در حقیقت استفاده میشه بر اساس بررسی داده های رصد هلال هست در طول چند دهه گذشته. الان مدت زمان خیلی طولانی هست که رصد هایی که داره انجام میشه، رؤیت هلال که داره در سطح دنیا داره انجام میشه، این مختصات جمع آوری میشه، در جدولی نوشته میشه که اگر هلالی دیده شده داره چه خصوصیاتی بوده، اگر دیده نشده داره چه خصوصیاتی بوده. این کار از یونان شروع شد و بعد در امریکا توسعه پیدا کرد این کار و داده‌های زیادتری جمع‌آوری شد و الان این کار در ایران داره، ایران و امریکا بالاخص، این دو تا کشور داره انجام میشه. مجموعه این داده‌ها رو وقتی شما بیارید مورد بررسی و تحلیل قرار بدید، میتونید نمونه‌های مشابه زیادی توش پیدا کنید. به عنوان مثال میتونید بگید هلال، فرض کنید که ماه رمضان سال آینده، مشابه کدوم یکی از این تعداد هلالایی بوده که در طول بیش از 150 سال قبل تا حالا مشاهده شده. وقتی این داده ها رو بیاین با هم دیگه مقایسه بکنید، از این قیاس میتونید به یک نتیجه گیری، به یک استنباط برسید و حکم بدید از نظر علمی و نجومی که آیا این هلال که مشخصات شبیه چند مورد هلال قدیمی بوده، اگر شرایط مساوی براش تکرار بشه، آیا قابل رؤیت هست یا نیست. تعدادی از دانشمندان اومدن این کارو کردن و اینو در قالب نمودارهای در حقیقت این داده ها رو منظم کردن، چیدن و مرز بین هلال های دیده شده و دیده نشده رو در حقیقت ترسیم کردن. با خطوط این مرز رو تعیین کردن که ما به این خطوط میگیم خطوط رؤیت پذیری هلال.
ببینیم مختصات تعیین شده. آیا بس ببینیم که این مختصات تعیین شده دال بر رؤیت پذیری هلال هست یا نه؟ بعضی وقتا نیست. ما تو آسمون هست ولی واقعا انقدر شرایطش ضعیف است، پارامترش ضعیف است که ما نمیتونیم این هلال رو ببینیم. بعضی وقتا هم عوامل جوی نمیذارن ما این کارو بکنیم، مثل غبار، مثل دود، مثل ابر، این چیزا هم هست، این عوامل هم باعث میشه که شما تمام برنامه ریزیاتون میکنید اما موفق نمیشه. پس به دو صورته، یکی این که شرایط ما به اون حد نرسیده برای رویت، یکی هم امکانات به اصطلاح جوی مهیا نیست برای رصد هلال.
شاید ما در حد 90 تا 95 درصد موارد رو و بلکه بیشتر با قاطعیت میگیم که هلال دیده میشه یا دیده نمیشه، اما اون مقدار درصد ناچیز باقی مونده رو رصدگرا میرن رصد میکنن و با داده‌های جدیدی که به دست میاریم برای سال‌های بعدش میتونیم اطمینان داشته باشیم که هلال‌های با اون مشخصات و با اون پارامترهای خاص وضعیت رؤیت پذیریشون چگونه هستش.
یکی از عواملی که باعث میشه هلال ماه رؤیت بشه در واقع این زاویه‌ای هستش که ماه زمین و خورشید میسازن با هم دیگه. زمانی که ماه از لحظه مقارنه میگذره، لحظه ای که مرکز زمین، خورشید و ماه برای یک امتداد شمالی و جنوبی قرار میگیرن، میشه لحظه مقارنه. وقتی از این لحظه عبور میکنه، رفته رفته تابش خورشید به اون قسمت در واقع تاریک ماه باعث میشه که با این جدایی زاویه، با این جدایی که ماه از خورشید پیدا میکنه، رفته رفته هلال ماه شکل بگیره.
هرچی این جدایی زاویه بیشتر باشه هلال ضخیم‌تر دیده میشه و هرچی هلال ضخیم‌تر باشه دیدنش راحت‌تر هستش. یه حدی هم برای جدایی زاویه وجود داره که یکی از دانشمندان به نام آقای آندره دانجان مطالعات نظری انجام داده و به این نتیجه رسیده که نظریه رو ارائه کرده که تا حالا نقض نشده که اگر هلال ماه جدایی زاویه‌اش از خورشید کمتر از 7 درجه باشه، اصولاً هلالش شکل نگرفته که کسی بخواد دنبال رؤیت اون باشه. بنابراین معمولا رصدگران وقتی جدایی زاویه رو بررسی میکنن، هر موقع کمتر از 7 شد دیگه اصلا بقیه پارامترها معمولا بررسی نمیشه، مگر اینکه به این 7 خیلی نزدیک باشه.
در ماه نور به صورت مماس به سل نور خورشید مماس به ماه میتابه، لذا اون گودیا و اون برجستگی ها، اون کوهایی که در ماه هستش مستقیم سایه میندازه، ممکنه سایه رو درست اون قسمتی بندازه که قرار هلالی تشکیل بشه و بین 300 و حدود 60,000 کیلومتر تا 406,000 کیلومتر که ماه در حضیض یا اوج خودش قرار داره به اصطلاح مسافت رو طی بکنه تا بخواد به ما برسه. لذا اگر این سایه های کوه بیفته رو اون قسمتی که روشنایی ما هست و تشکیل میشه و قرار به ما برسه، قدر مسلم به صورت دندانه دندانه میکنه و این نورهای کم توانایی این که این مسافت طی بکنن و به جو برسن. جو زمین دارای ذراتی هستش که مقداری از اون رو دفع میکنه، مقداری رو جذب میکنه و بقیه رو به چشم ناظر میفرسته. دانشون میگه که بعید میدونم که در جدایی زاویه 7 یا 7 از 7 کمتر اصلا هلالی تشکیل شده باشه که کسی بتواند اون هلال رو با ابزار یا با چشمش بتونه ببینه.
از فاکتورهای دیگه میتونم به ارتفاع هلال ماه اشاره کنم. اگر هلال ماه ارتفاع کمی داشته باشه، یعنی اون جدایی لازم رو از افق نداشته باشه، بلافاصله و یا بعد از مدت کوتاهی بعد از خورشید غروب میکنه و کار رؤیت پذیریشو مشکل میکنه.
در لحظه غروب خورشید ارتفاع ماه از افق چقدره؟ هرچی این ارتفاع بیشتر باشه، رصدگر مدت زمان بیشتری رو در اختیارش هست که بتونه ماه رو در حقیقت ببینه، رصد کنه. میتونه مدت بیشتری رو منتظر بمونه که آسمان تاریکتر بشه و روشنایی ماه رو تشخیص بده. نکته دیگه که میشه بهش اشاره کرد به عنوان پارامترهای مهم، اختلاف سمت بین ماه و خورشید هستش. هرچی این اختلاف سمت زیاد باشه، ماه از منطقه نزدیک خورشید که نورانی هست توی آسمان فاصله بگیره، باز تشخیصش راحت‌تر خواهد بود.
هم در تشکیل و ایجاد هلال نقش مهمی داره و هم اینکه هلال از اون نور شدید اطراف خورشید فاصله میگیره. هرچی این مقدار بیشتر باشه، هلال ما دیدنش راحت‌تر هست.
خود سن هلال خیلی پارامتر مهمی است، البته اهمیتش نسبت به پارامترهای قبلی کمتر است که سن فاصله زمانی بین مقارنه یا تولد ما تا لحظه که ما میخوام این نور رویتش بکنیم. هرچی این سن بیشتر باشه، چون جدایی بیشتر میشه، زخامت بیشتر خواهد شد و رویتش راحت تر است.
سن ما یعنی از همون لحظه ای که عرض کردم که هلال ما داره تشکیل میشه. چقدر از شروع تشکیل هلال گذشته؟ آیا 10 ساعت است؟ آیا 20 ساعت است؟
واقعا اگه بخوام جمع بزنیم 17-18 پارامتر بسیار مهم هستش که در رؤیت پذیری هلال ما اثر میذاره و تلفیقی از اینها به ما کمک میکنه که ما بتونیم تشخیص بدیم آیا این هلال قابل رؤیت هست یا خیر.